کتاب احتمالاً دوستان دیدن از موضعی داره به اندیشه سیاسی نگاه میکنه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و نیاز هستش که به نظر من وجوه مختلف اندیشگی در سیاست ورزی ایرانی ها به لحاظ نظری مورد دقت و توجه قرار بدیم. یکی از وجوهی که به نظر من تصور میکنم حالا بین وجوه مختلف اندیشه سیاسی باید مورد دقت قرار میگرفت ولی خب کمتر بهش توجه شده بود، وجوه عرفانی اندیشه سیاسی هستش که پروژه کاری من بود که توی دوره کارشناسی ارشدم که باز اونم کتابی شد که نشریه چاپ کرد تحت عنوان پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران، به طور خاص روی عزیزالدین نصفی تمرکز کرده بود و تداوم اون در واقع میتونم بگم که توی رساله دکتری من هستش که همین کتابی هستش که خدمتتون معرفی شد. ما بین این دوتا کار من یه کاری چاپ کردم تحت عنوان همون نشریه چاپ کرد تحت عنوان ایستادن در آسوی مرگ، پاسخهای کروبن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی، که من فکر میکنم یه جوری شالوده یه تئوری که بحث من توی این کتاب رو هم اونجا میشه دید. یعنی نگاه کروبنی توی این کتاب چیزی هستش که از ابتدا شما میتونید ببینید. به طور خاص در بخش روششناسی من از روششناسی تکساحتی اونجوری که شما توی قالب روششناسی ها میبینید یه مقدار گذر کردم و سعی کردم بر مبنای جهانشناسی اسلامی که توی فلسفه اسلامی جایگاه ممتازی داره و ارتباطش با روششناسی یه جور روششناسی صدایه رو بر مبنای فلسفه صدرایی به طور خاص مطرح کنم. یه سری از وجوه هستش که حالا من به نظرم اگه مطرح بشه من های یک چند رو باید صحبت کنم، بعد اگه در حد توضیحات کلیه که حالا به نظرم اساتید
که مقدمات و فرایند و مؤخرات رو اگر بفرمایید
بعد اساتید به نظرم صحبت کنم. یه نکته ای که توی کار به نظرم حالا نه به لحاظ محتوایی به لحاظ شکلی شاید قابل بیان باشه اینه که من سعی کردم، حالا نمیدونم چقدر موفق شده باشم، سعی کردم توی این کار رسالاتی دیده بشه که مقفول بودن یا رسالاتی دیده بشه که تا الان دیده نشده بوده. به خاطر همین بخش ارجاعات کتاب غالبا یعنی مبنای اصلی کار نسخ خطی هستش که تا حالا دیده نشده. مبنای اصلی کار من کتابایی نیستش که چاپ شده، کتابایی هستش یا رسالاتی هستش که تا حالا چاپ نشده. برای اینکه من رسالاتو ببینم خب یه مقدار شیوه تحقیق متفاوت میشه با شیوه تحقیق در واقع کتابخانه‌ای و من مجبور بودم این رسالات مختلف توی شهرهای مختلف توی جاهای مختلف پراکنده بودن و میدونید دیگه نسخه های خطی طوری نیستن که شما بخواید مراجعه بکنید و از هر کتابخونه ای تهیه بکنید، یعنی تیراژ خاصی ندارم، نهایتش پر تیراژ در این نسخه های خطی شد 4 تا 5 تا بیشتر تیراژ نداشته باشن و اونم حالا احتمالاً یکیش تو حیدرآباد دکن، یکیش مثلا تو اصفهان، یکیش هم مثلا جای دیگه. و برای اینکه من بتونم این نسخه ها رو ببینم مجبور بودم مسافرت بکنم و بعضی‌ها میشد برای یه نسخه شاید باید به یه شهری میرفتم. کاریه که فکر کنم نیاز بود، ولی یعنی این منتی به در واقع جامعه آکادمیک نیست که کسی این کار رو کرده. به نظر من وظیفه‌ای هستش که جامعه آکادمیک ما باید این کار رو انجام میداد و به خاطر همین شاید یه ایراد این کتاب این باشه که یه بخشایش داره میره سمت نسخه شناسی، یعنی صفحاتی از کتاب رو شما میبینید که وارد این میشه که نسخه ها معرفی بشن و گفته بشه که این نسخه ها کجا هستن و شاید یه روزی بخواد کسی بده سراغ این نسخه ها و اونها رو بده. از همین جهت من فکر میکنم که اون چیزی که برای من مهم بود توی این کار، جدای از محتوای کار که حالا در موردش بحث میکنیم توی قسمت‌های بعدی، این بود که رسالاتی معرفی بشن برای اینکه دیده بشن و به قول معروف موضوع پژوهش‌های بعدی قرار بگیرن حالا از سوی افراد دیگه. من فکر می‌کنم این دکتر اگر کافی باشه برای مقدمه صحبت باشه. فقط می‌خوام بگم که
محتوای اصلی رو هم خودت بگی، ما محتوای هستی که تو بعد ما خودمون بگی، اگه یه بار خودت محتوای هستی
که تو بگی محتوای اصلی بحث یا در واقع نکته کانونی که توی این کتاب بررسی شده اینه که، یعنی اولین عبارات کتاب رو هم که شما نگاه بکنید توی مقدمه همین هستش که ماهیت سیاست چیه؟ اون چیزی که ما داریم سیاست مینامیمش چی هستش؟ اون چیزی که تا الان سیاست خونده شده چی هستش؟ چطور ما میتونیم ماهیتی برای سیاست داشته باشیم؟ این که ماهیت سیاست چی هستش یا به عبارت بهتر چیستی سیاست چی هستش، مشخص شدنش خیلی از مسیرها رو برای ما روشن میکنه. خیلی از داوری‌هایی که در مورد اندیشه سیاسی توی سالهای اخیر صورت گرفته در مورد اینه که به این مربوط میشه که ماهیت سیاست رو چطور تعریف میکنه. غالبا اینجوریه دیگه، به طور کلاسیک فیلسوفی که داره از ماهیت صحبت میکنه و چیستی چیزها رو مد نظر قرار میده ارسطو هستش و اونجا ارسطو در تعریف چیزها اونها رو به جوهر اونها ارجاع میده. تفکیک ارسطویی بین جوهر و عرض وقتی صورت میگیره ارسطو اینو بیان میکنه که ما در تعریف چیزها باید به جوهر اونها ارجاع بدیم نه به امور عرضیه. به عنوان مثال وقتی شما در مورد چوب صحبت میکنید و چوب رو میخواید تعریف بکنید، چوب بودن چوب هستش که جوهر چوب هستش و در بحث از جوهر که ریشه بحث حالا برمیگرده به قول هایدگر به مفهوم اوسیا و این اوسیا چطوری بعدا به سابستنس تبدیل میشه، این مقدار بحث مفصلی هست که حالا احتمالا وارد اونم میشه شد. ولی ارسطو در تعریف چیزها اعتقادش این هستش که ما نباید به امور عرضی ارجاع بدیم. امور عرضی چیزهایی هستن که وقتی از یک شی یا از یک چیز گرفته میشن حقیقت اون زیر سوال نمیره. یک چوب میتونه زرد باشه، میتونه قرمز باشه، میتونه مکعب باشه، میتونه هر شکل دیگه باشه. شکل و رنگ و غیره امور عرضی چوب هست. ولی جوهر چوب به چوب بودن چوب هستش که حالا اون وقت باید ببینیم که چوب بودن چوب چی هستش. ارسطو با تفکیک جوهر و عرض، اصلا خود واژه سابستنس توی زبانهای لاتین کاملا مشخصه دیگه، استنسش به معنی ایستادنه و ساب به معنی چیزی زیر و پایه در واقع چیزی قرار گرفتنه، توی ترکیبای دیگه مثل سابستراکچر و اینا هم دیگه شما میبینید. سابستنس در واقع اون پایه‌ای هستش که عرض روی اون سوار میشه. به عبارت بهتر امور عرضی اموری هستن که ابتنای بر جوهر داره. بعدها هایدگر در واقع اینو نقد میکنه که ارسطو در تعریف جوهر داره اونها رو به چیزیت چیز ارجاع میده. thingness of the thing، در چیزیت اونها داره در واقع یه رساله ای داره هایدگر به نام What is the thing؟ چیز چیست؟ و اونجا در واقع این بحث رو داره مطرح. چیزی که هایدگر میگه اینه که ارسطو توی سخن گفتن از چیستی چیزی در واقع بحث رو به وجه وجودی اونها ارجاع نمیده. در سخن گفتن از چیستی یا ماهیت چیزها داره از چه‌ای اونها صحبت میکنه. اونها در واقع بحث داره میاد تو ساحت ماهیت، از ساحت وجودی داره. نردی که هایدگر به در واقع، البته از نظر هایدگر بحث از سقراط داره این اتفاق، این بلا به قول اون سرش میاد و بحث هایدگر اینه که تا پیش از سقراط اوسیا ارتباطی با هستی داشت، اوسیا ارتباطی با وجود داشت، ولی از پس در واقع سقراط به بعد که تصور من اینه که اتفاقا تا افلاطون هم شما بحث از وجود رو دارید میبینید. از ارسطو به بعد هستش که مباحث دارن تبدیل میشن به در واقع مباحث ماهیت محور به جای مباحث وجود محور. یعنی تو بحث آیدیا توی افلاطون شما باز بحث رو توی سطح وجودی میبینید. افلاطون وقتی از در واقع متعلق تعریف صحبت میکنه، متعلق تعریف رو کلی مثالی میبینه. به عبارت بهتر از نظر افلاطون برای اینکه ما بتونیم چیزی رو تعریف بکنیم باید اون کلی رو در عالم مثال ببینیم و مصداق‌ها رو توی عالم محسوس با اون کلی مثالی تطبیق بدیم. به عبارت بهتر معرفت شناسی افلاطون اینجا یه جور معرفت شناسی تطابقی هستش. توی ارسطو اتفاقی که میفته این هستش که ارسطو تو بحث از جوهر، جوهر رو یک امر درون باشنده میدونه. به عبارت بهتر شما وقتی چیزی رو میخواید از منظر ارسطو تعریفش بکنید دیگه اون رو ارجاع نمیدید به امری در عالم مثال، به کلی مثالی ارجاع نمیدید. جوهر چیزها در درون خودشون هست، به خاطر همین درون باشنده هست. شما برای اینکه چیزها رو بخواید تعریف بکنید اونها رو به ماهیتشون و اونها رو توی ماهیتشون به وجودشون، به جوهرشون ارجاع میدید. در واقع سابستنس اون چیزی هستش که شما در خود چیزها باید اونو پیدا بکنید و به اون ارجاع بدید. تعریف از نظر ارسطو به این شکل هستش. اتفاقی که اینجا میفته اینه که اگر بخواییم یه مقدار هایدگری تر به قضیه نگاه بکنیم، باز هایدگر میگه که زمانی که تفکر داره بعد از فیلسوفای پسا سقراطی به قول خودش متافیزیکی میشه و بحث از هستی داره به حاشیه میره، سخن گفتن از فوزیس داره تبدیل میشه به سخن گفتن از فیزیک. به عبارت بهتر به طور خاص من فکر میکنم اینو شما توی ارسطو دارید میبینید دیگه. زمانی که بحث از طبیعت توی ارسطو به پایان میرسه بحث از متافیزیک داره شروع میشه. به عبارت بهتر متافیزیک فراسوی از فیزیک بحثش میشه. و میدونید دیگه داستان اینه که آندرونیکاس رودسی بود که رساله فیزیک ارسطو که تمام میشه، بعدن رودسی از ارسطو یه سری دستنوشته‌های پراکنده مونده بود که به مباحث فراسوی فیزیک پرداخته بود و بعدها اسم اینو میذاره متافیزیک، یعنی دستنوشته‌های یا رساله‌ای که پس از رساله فیزیک آمده. و حالا بر حسب اتفاق اون هم میشه هم به لحاظ ظاهری معنی درستی داشته، یعنی متافیزیک رساله‌ای که بعد از رساله فیزیک آمده، و هم به معنی این بود که به حوزه‌ای میپردازه که حوزه متافیزیک هستن. شما اگر دقت بکنید توی ارسطو زمانی که بحث از سیاست میخواد بشه، سیاست ذیل حکمت نظری قرار نداره، سیاست ذیل حکمت عملی قرار داره. بحثی که ما از ماهیت چیزها کردیم، بحث از چیستی چیزها کردیم و این گفتیم که بحث از چیستی چیزها داره تبدیل میشه به بحث از چیی چیزها، یعنی به سطح محسوس چیزها ارجاع میده. از نظر ارسطو بحث از ماهیت و بحث از تعریف به بیان دیگه متعلق به حوزه حکمت نظری هستش. شما تو حکمت نظری هستش که چیزها رو تعریف میکنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از نظر ارسطو حکمت نظری هستش که حوزه کلیات هست. شما تو حکمت نظری در پی کشف حقیقت چیزها هستید، در پی تعریف چیزها هستید، در پی راه بردن به جوهر چیزها هستید. در حکمت عملی شما با امور کلی مواجه نیستید، با امور جزئی مواجهید. تو حکمت نظری با امور ثابت مواجهید. شما برای اینکه چیزی رو بتونید تعریف بکنید و بگید این چیز یک جوهر داره، اون چیز باید ثابت بشه. ولی تو حکمت عملی شما با امور ثابت و لایتغیر به قول در واقع ارسطو مواجه نیستید، شما با امور متغیر مواجه هستید. میدونید دیگه، اصلا ارسطو بحث جوهر رو وقتی مطرح میکنه در مقابل سیرورت مطرح میکنه که شما توی هراکلیت به طور خاص دارید میبینید. در واقع ارسطو در پس امور متغیر در پی یه چیز ثابت که اونو جوهر میبینید. از نظر ارسطو توی حکمت نظری شما میتونید در پی جوهر باشید، تو حکمت عملی که امور متغیر هستن شما نمیتونید در پی جوهر باشید. یه تفکیک دیگه ای هم که معمولا مسلمین بیشتر روی این بچهش تاکید داشتن و هر جا حکمت نظری و حکمت عملی از هم دیگه تفکیک کردن، که البته شاید دقیق تر این باشه که حکمت نظری و فرونسیس. بعضی اعتقاد دارن که اصلا چیزی به اسم حکمت عملی وجود نداره که ارسطو ازش صحبت کرده باشه، که حالا این یه بحث مناقشه‌ایه که به نظر اینجا نباید در موردش صحبت کنیم. یه ویژگی دیگه هم اینه که از نظر ارسطو حکمت نظری حوزه امور ارادی هستش، غیر ارادی هستش حکمت نظری، و حکمت عملی حوزه امور در واقع ارادی هستش. کاملا مشخصه دیگه، شما وقتی متعلق حکمت نظری رو نگاه میکنید با امر لایتغیری مواجه هستید که میخواید حقیقت اون رو بشناسید. اراده انسان در حقیقت اون دخیل نیست، ولی توی حکمت عملی اراده انسان دخیل است. در سیاست که به پلیس ارجاع داره اراده انسان دخیل. حالا میگم چرا در واقع مسلمان ها تصور متفاوتی با این قضیه داشتن. حالا به زعم من میتونه در واقع نقدی از جانب اساتیدم بهش وارد باشه. از نظر ارسطو چون سیاست مربوط به حوزه پلیس یا اجتماع هستش و اجتماع جوهری نداره که شما بشناسیدش، اجتماع حوزه امور متغیر هستش، بنابراین شما در سیاست با امور متغیر مواجه هستید. نتیجه‌ای که ارسطو میگیره توی اخلاق نیکوماخوس، ارسطو میگه که سیاست چیزی نیستش که شما بتونید تعریفش رو کنید. روی کتاب من از این جهت که بیدید که اتفاقا بحث سر اینه که حالا مسلمین به قضیه چطور نگاه میکنه. حالا مسلمین ببینید، چون تفسیری که ارسطو داره از سیاست ارائه میده تقریبا پذیرفته شده است، یعنی قالب مباحث سیاسی بعدی رو هم که شما نگاه بکنید به نظر میرسه حاشیه‌ای بر ارسطوئه. و حالا بحث اینه که مسلمان‌ها به سیاست چطور دارن نگاه میکنن. به نظر میرسه که مسلمان‌ها سیاست رو صرفاً به اجتماع ارجاع نمیدن، که اون وقت سیاست بشه حوزه امور متغیر و بنابراین سیاست و امر تعریف ناپذیر بدل میشه. سیاست از سیاست نفس آغاز میشه و اینجا هستش که اخلاق به معنی در واقع علم الاخلاق وسط میاد. وقتی سیاست از سطح فردی آغاز میشه، سیاست نفس اولین مرحله سیاست هست، یعنی the political the social نیست. امر سیاسی ضرورتا امر اجتماعی نیستش از نظر مسلمان. شما میدونید دیگه خود واژه سیاست بین مسلمان ها ابتداعا در مورد تربیت به کار میرفته، به طور خاص در مورد تربیت اصل و تربیت به طور کلی. این نشون میده که سیاست از نظر مسلمان ها متفاوت هستش با سیاست در نظر ارسطویی. و چون ارجاع سیاست در مسلمان ها به انسان هستش، انسان به طور خاص، بس از سطح ماهیت محور به سطح وجود محور و اندیشه سیاسی عرفانی اینجا داره شکل میگیره. اگر توضیح در واقع فکر میکنید
نه، من فقط چون کتاب در واقع تبرو که میخوندم کامل همیست فکر میکنم لازم ما دعای اصلی رو بگیم.
بله،
یعنی میدونم اینو اشارم دقیقا به چی عرصه میشیم.
بله،
مدعای اصلی کتاب یعنی به این معنی که اگر فهم من میخوام بگم فهم من درست از این مدعای هم، چون بخش عمومی از بحث ما احتمالا به مدعای بحث خواهد
کرد. بله،
این که من فکر میکنم مدعا در واقع اون بحث انتظار انزمام بودن هست و اینکه ما در فلسفه غربی مشکلی رو برو هستیم که این مشکل از سطح کانسپت رو میزده با مفاهیم سبب رو میزده که اینها همه میره تو حوزه ماهیت قرار میگیره و این طرف ما یک جریانی رو داریم که حالا شما از چه داشتید حکمت عرفانی به این معنا اینجا یک بدیل یا جایگزینی وجود داره که ما میتونیم این نقیصه رو اونجا برطرف بکنیم که اینجا بحث وجودی است در واقع با سیاست که برخلاف بحث های انتظامی که رابطه جزء کل رو به هم میریزه، یعنی برخلاف بحث های انتظامی که رابطه جزء کل رو به هم میریزه اینجا میخواد بگیم ما با یه بحث انزمامی رو برو هستیم که دوباره رابطه جزء کل رو برقرار میکنه، یعنی ما سیاست نفس رو داریم که سیاست نفس خودش متعلق به یه عالم کبیری هست و مدینه که متعلق به عالم صغیره و حالا اینجا این پیوستگی مجدد برقرار میشه و شما در واقع مدعای اصلی من این گونه میبینم.
بله
اگه درست میتونیم بله. شما بگید که بعد وقتش میخواییم بحث کنیم.
حالا اون وجه معرفت شناختی قضیه است دیگه، وجه معرفت شناختی قضیه است که به نظر میرسه که من حالا خیلی غرب و شرقیش هم نکردم، یعنی به نظر میرسه که من نقاط خاصی رو توی فلسفه سیاسی غرب شناسایی کردم و اونا برام مهم هست و حالا شاید به طور خاص ارسطو برای من اهمیت داره و از این جهت ارسطو برای من مهمه که به نظر میرسه که ارسطو بحث رو در سیاست داره تقلیلش میده به حکمت عملی و در حکمت عملی سیاست از ذیل آنچه که ما داریم دانش مینامیم خارج داره میشه و سیاست به سطح تخنه داره تقلیل پیدا میکنه. البته تو خود اخلاق نیکوماخوس جایی هستش که ارسطو یه جا سیاست رو داره میگه تخنه هست، یعنی فن هستش، و جایی هستش که داره میگه که مابین فن و دانش هستش و اون عنوان فرزانگی رو برای اون قرار میده. چیزی که به نظر من مهمه و مباحث رو انتزاعی میکنه یا به قول اون چیزی که من توی متن آوردم متافیزیکی میکنه، متافیزیک به معنی در واقع عام کلمه، یا در واقع بحث رو به نظر میرسه که میبره ذیل مباحث رتوریک و ریتوریکایی، این هستش که فهم ذیل مفاهیم داره شکل میگیره. یعنی میان کانسپت و کانسپشن یا میان مفهوم و فهم ارتباطی داره برقرار میشه. شما اگر فلسفه ارسطویی رو نگاه بکنید که به نظر من واقعا مفهوم سازی به طور نظاممندش و ارسطو داره شکل میگیره و بعدها در واقع بسیاری از فلاسفه غربی دارن ازش تبعیت میکنن، این هستش که ارسطو توی منطق سوری خودش داره یه قواعد عام تفکر رو شکل میده که بخشی از اون میشه کاتگوری ها، بخشی از اون میشه در واقع منطق سوری. منطق سوری قواعد عام درست اندیشیدن هست، درست اندیشیدنی که مرتبط با وجه رتوریک هستش. از نظر ارسطو، حالا برداشت من میتونه این باشه، از نظر ارسطو عاقل بودن انسان مرتبط با ناطق بودنش هست. شما مقایسه بکنید در بین عرفای اسلامی، ببینید فصل ممیز انسان از نظر ارسطو ناطق بودنش هست، یا جای دیگه اجتماعی بودن اون هستش. شما وقتی باز این اینجا ساحت تعریف داره شروع میشه دیگه، یعنی ارسطو وقتی از انسان داره صحبت میکنه تو ساحت تعریف داره ازش سخن میگه و اونجا هستش همون نوع و جنس و فصل ارسطویی داره شکل میگیره. فصل ممیز انسان کاملا مشخصه دیگه، ممیز اون چیزی هستش که تمیز میده. فصل ممیز انسان که در انسان هست و در موجود دیگه نیست، یعنی آخرین تخصیصی که وجود داره، ناطق بودن انسان. به عبارت بهتر ارسطو انسانیت انسان رو به قوه نطق میدونه. ولی اتفاقا کسایی مثل ابن عربی و مولوی هر دو دارن از این صحبت میکنن که فصل ممیز انسان ناطق بودن اون نیست. ابن عربی داره استدلال میاره دیگه، حالا استدلال تو سطح خودش. از نظر ابن عربی قرآن یه تکست قابل ارجاع هستش و از نظر ابن عربی چون ساحت باطن براش مهمه برخلاف ارسطو، ابن عربی مثال میاره که جایی که سلیمان با حیوانات سخن میگه، حیوانات دارن سخن میگن. اتفاقا ابن عربی و مولوی هر دو تاکید میکنن که به هیچ وجه این آیه رو نباید تأویل کرد، یعنی به ظاهر اون باید توجه کرد. بنابراین از نظر ابن عربی ناطق بودن فصل ممیز انسان نیست. در مورد اجتماعی بودن هم همینطور هستش، در مورد اجتماعی بودن هم حیوانات اجتماعی و شما میتونید مثال بزنید، زنبور اجتماعی، بنابراین اجتماعی بودن فصل ممیز انسان نیست. من میخوام خدمتتون بگم که تفکر عرفانی اون خطوطی که شما توی تفکر یا حدودی که توی تفکر کانسپت محور دارید میبینید رو داره زیر سوال میبره. منطق ارسطویی بر مبنای یه سامانه منطقی شکل گرفته که حدود تفکر شما رو مشخص میکنه، ولی تفکر عرفانی از این ساختار منطقی میخواد گذر بکنه، از این سامانه منطقی، از این سامانه کانسپت محور که فهم شما رو درگیره در واقع اون کانسپت ها میکنه، میخواد فراتر بره و به وجود میخواد برسه. حالا بحث اینه که بحث توی این کتاب یا در واقع موضوع اصلی کتاب این هستش که چطور عرفا دارن سنخی از تفکر انضمامی رو شکل میدن در مقابل تفکر انتزاعی. شما زمانی که با تفکر کانسپت محور دارید در واقع می اندیشید، سنخی از تفکر متافیزیکی، متافیزیک به معنی عام، نه متافیزیک به معنی خاصش، سنخی از تفکر متافیزیکی رو دارید. به عبارت بهتر شما جز از طریق مفاهیم نمیتونید بیاندیشید، کاری که هگل کرد دیگه، یه 200 هندی مفهوم و شناسایی کرد. بعدا ما گفت اگه خدا هم بخواد بیاندیشه ضرورتا باید با این مفاهیم بیاندیشه، یعنی خارج از این مفاهیم شما نمیتونید بیاندیشید. اندیشیدن یه چارچوبی داره که اون چارچوب اینه ولا غیر. اما در نظر عرفا چنین نیست. عارف اصلا دنبال در واقع شناخت ساختاری نیست. عارف در پی اینکه خودش رو در درون ساختاری بخواد محدود بکنه نیست. عارف دنبال این هستش که تقیدات رو بخواد کنار بزن. از نظر عارف ساحت شناخت ساحت وجوده نه ساحت ماهیت. به عبارت بهتر شما زمانی شناخت براتون محقق میشه که یه سیر و سلوک وجودی رو آغاز بکنید. اینجا هستش که تفکر انضمامی شکل میگیره. از نظر ملا صدرا شما تا زمانی که توی این اتاق بشینید و بخواید تفکر فلسفی بکنید در مورد اینکه بیرون اتاق چی هستش به اون نخواهید رسید. رسیدن به حقیقت چیزها در گروه این هستش که شما استهزار پیدا بکنید. استهزار پیدا کردن به معنی اینه که شما در ساحت حضور شیعی که میخواید اون رو بشناسید بخواید حضور پیدا بکنید. بنابراین اتفاقی که اینجا میفته اینه که تفکر از تفکر انتزاعی تبدیل میشه به تفکر انضمامی مبتنی بر حضور. هر نوع از نحوه بودن شما متضمن یه جور فهم هستش. فهم ساحت انتزاع نیست. فهم در واقع حالا یه مقدار با تساهل اگر بخوایم بگیم شاید بشه اینجوری گفت که یه تجربه زیست است. شما تو ساحت حضور هست که حقیقت چیزها رو میتونید بشناسید. و چون از نظر عرفا وجود مشککه، یعنی وجود تشکیکیه، سلسله مراتبی هستش، شما تو هر ساحت وجود با یک ساحت فهم مواجه هستید. بنابراین سلوک وجودی شما علم رو هم تشکیکی میکنه. شما در هر ساحت وجودی یک ساحت از در واقع علم رو دارید و یک ساحت از فهم رو دارید. حالا بحث اینه که عرفا توی این در واقع نظام معنایی به سیاست چجوری نگاه میکنن. سیاست از نظر ارسطو در گروه انتزاع در مورد چیزها و راه بردن به جوهر چیزهاست. و تعریف از نظر ارسطو. ارسطو وقتی میخواد چیزها رو تعریف بکنه در گرو این هستش که به جوهر چیزها برسه و بعد توی حکمت اولی به جوهر سیاست در واقع میگه که ما نمیتونیم برسیم. و وقتی سیاست رو میخواد تعریف بکنه تعریف حقیقی نمیکنه. ما توی فلسفه دو جور تعریف داریم دیگه. یه جور تعریف حقیقی هست که از نظر ارسطو اینه که شما به جوهر بخواید برسید و تعریف فلسفی بهش میگن تعریف حقیقی. یه تعریف اسمی هستش که بهش میگن شرح الاسم. ارسطو به خاطر همین برای اینکه نمیتونه به جوهر سیاست برسه سیاست رو شرح الاسم میکنه. سیاست رو به لحاظ اسمی داره تعریف میکنه. به خاطر همین است که ارسطو ارجاعش در سیاست به امر اعتباری هستش. ارسطو توی تعریفش از سیاست داره به جامعه ارجاع میده. ولی تصور من این هستش که شما در عرفا وقتی از سیاست دارید صحبت میکنید به جای جامعه دارید به انسان ارجاع میدید. به خاطر همین مفهوم اودایمونیا توی ارسطو یه مفهوم اجتماعیه. مفهوم سعادت در ارسطو یک مفهوم اجتماعی. از نظر ارسطو انسان ضرورتاً توی جامعه سعادتمند میشه. خب جمله معروفش دیگه که میگه انسان خارج از اجتماع یا دیو از یا فرشته اصلا امکان نداره. که انسان به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توی انسان شناسی ارسطو انسان یک موجود مدنی و به طبع هست. یعنی طبیعت انسان چون مدنی هستش سعادت موجود مدنی و به طبع هم سعادت در پلیس یا جامعه هستش. اما از نظر در واقع مسلمان ها مفهوم سعادت مفهومی نیست که ضرورتاً توی جامعه باید باشه. به خاطر همین شما توی اندیشه سیاسی عرفانی با سنخی از سیاست مواجه هستید که اونجا نمیبینید، با سیاست نفس مواجه هستید. شما اگر قالب اندیشمندای مسلمون که مشائی دارن فکر میکنن رو هم حتی نگاه بکنید، مثلا فارابی به هنگام سخن گفتن از سیاست به مفهومی که ارسطو مد نظر داره، عنوان کتابش همین هست دیگه، از سیاست المدنیه، یعنی این قید مدنی بودن سیاست رو روش میذاره. ولی از نظر یک عارف در واقع شما سیاست مدنی دارید و سیاست نفس هم دارید. بعدها این حتی توی در واقع فقه هم وارد میشه که رو همون حساب هستش که من اندیشه سیاسی عرفانی رو رسوندم به اونجا. حالا بحث اینه که چرا این اتفاق میفته. من خیلی خلاصه میکنم این دکتر که بعدم شما بعد صحبت بکنم. این که چرا این اتفاق میفته به خاطر ارتباط جهانشناسی اسلامی با مباحث معرفت شناختیش. شما زمانی که به شیوه تفکر انتزاعی سراغ شناخت چیزها میرید، اتفاقی که میفته به طور خاص، باز من ارجاع میدم به ارسطو، این هستش که شما نهایتا با یه جهانشناسی دوگانه مواجه هستید. ولی در نظر عرفا حداقل شما با یه جهانشناسی سگانه مواجه هستید، یعنی حقیقت چیزها رو شما توی جهانشناسی سگانه باید بشناسید. تفکیک عوالم وجودی صرفا عالم بالا و عالم پایین یا عالم فیزیکی و عالم متافیزیکی نیستش. به قول کوربن، اینجا شو دیگه من یه مقدار از کوربن استفاده کردم، که ما بین عالم محسوس و عالم بالا که عالم وحدت محض هست، عالم مجرد محض هست، شما عالمی دارید به نام عالم در واقع مثال یا عالم اقلیم هشتم. بسیاری از حقایق عرفانی تو اون ساحت حضور دارن. بنابراین شما وقتی که میخواید هر چیزی رو بررسی بکنید، باید اون رو در عوالم سگانه بررسی بکنید. شما دیگه مثل ارسطو نمیتونید به جوهر درون باشنده یه چیزها فقط ارجاع بدید. مثل افلاطون هم صرفا نمیتونید بگید حقیقت چیزها یه کلیه مثالیه که در عالم مثال هستش. شما به هر سه سطح باید ارجاع بدید. به خاطر همین روش شناسی که من سعی کردم حالا ازش استفاده بکنم، یه روش شناسی سگانه هستش، یه روش شناسی سلایه هستش که به هر سه تا سطح عالم وجودی بتونه ارجاع داشته باشه. در مورد مفهوم سعادت هم دقیقا همینطوره دیگه. اگر از نظر ارسطو سعادت صرفا در درون پلیس به خاطر مدنی و به تب بودن انسان شکل میگیره، سعادت به مفهوم عرفانی خودش در واقع باید انسان رو تو هر سه تا عالم وجودی در نظر بگیره، چون انسان ضرورتاً موجودی نیستش که به عالم محسوس محدود باشه. انسان قابلیت اینو داره که استحضار پیدا بکنه به عالم مافوق عالم محسوس. بنابراین شما وقتی از مفهوم سعادت هم که دارید صحبت میکنید، که کانون بحث هستش در اندیشه سیاسی عرفانی، اون رو باید توی اون جهانشناسی سگانه بررسی بکنید. من عذر میخوام، کتاب یه مقدار مفصل، خلاصه کردنش توی یه رو بیست دقیقه شاید یه مقدار دشوار باشه. اگر نقدی چیزی و چله چند